أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در محدوده جواز نظر به زنی بود که مرد قصد ازدواج با او را دارد. اقوال را امروز متعرض شدیم و گفتیم در دامنه نظر اختلاف جدی وجود داره در بین این اقوال، یه قدر متیقنی هست و اونم جواز نظر به وجه و کفین، تا میرسه به جایی که برخی معتقد شدن به جواز نظر به جسد و بدن الا العوره عریانا من دون سیاب. خب عمده این است که ببینیم، خب حالا روایات اینجا چه گفتند و از روایات چه برمیاد. ولی قبل از بیان روایات و نقل روایات، ابتدا لازمه در مورد خود همین واژه‌هایی که در عبارات فقها ذکر شده یه توضیح مختصری بدیم که خب حالا در میان اینها وجه و کفین و شعر و رأس و معصم اینها معلومه. عمده در مورد محاسن لازمه یه توضیحی داده بشه که اصلا واقعا محاسن به چه معناست؟ آیا محاسن یه معنای غیر از وجه و کف و شعر دارد که در عبارت امام و مرحوم سید آمده؟ عبارت امام این بود: ولأهبتو الاقتصار على وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و این کان الاغوا جواز التعدی الی محاسن. ظاهرش اینه که محاسن یه موضعی است، یه جاهایی است غیر از وجه و کف و شعر و حتی معصم. همین عبارت، همین عناوین در عبارت مرحوم سید هم ذکر شده، چون ایشون اینجوری فرمود که یجوز لمن یرید و تزویج امرأتن ان ینظر الى وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها بل لا یبعد جواز النظر الى سایر جسدها ما عدا عورتها. البته ایشون اشاره به محاسن دیگه نکرده. حالا واقعا محاسن غیر از این مواضع یا شامل اینها هم میشه؟ به نظر میرسه با توجه به معنای لغوی محاسن و اینکه اینجا اصطلاح خاصی برای محاسن وجود نداره، بلکه به عنوان یک واژه‌ای که لغت و عرف اون رو معنا کرده و حتی تطبیقش هم در هر مورد به عهده عرفه، باید بگیم محاسن المرأة چیزی غیر از وجه و کف و شعر یا معصم نیست. لذا اگر این مبنا رو بپذیریم، وقت هم عبارت امام به نظر ما خالی از اشکال نیست، هم عبارت مرحوم سید. ببینید، محاسن جمع از حضور شما محسن، درسته؟ یعنی مایز هر و بهی حسن المرأة و جمالها، اون چه که به سبب اون حسن مرأة، نیکویی و زیبایی زن معلوم میشه. محاسن المرأة یه وقت ممکنه ناظر به جنبه های روحی و اخلاقی باشد و یه وقت ممکنه مربوط به جنبه های ظاهری و جسمی. با توجه به این که اینجا بحث نظره و نوعا مواضع خاصی از بدن زن ذکر شده، عید منظور اون جنبه های شخصیتی و اخلاقی مورد نظر باشه. حالا تو بعضی روایات بنابر بعضی احتمالات ممکنه اون جهت هم مراد باشه، اما در اغلب روایات اینچنین نیست. قرائن و شواهدی هم بر این وجود داره که مسئله رو کاملا روشن میکنه. لذا اینجا قطعا منظور از محاسن، محاسن ظاهری و جسمی است، نه محاسن خلقی و روحی و شخصیتی. خب حالا که منظور اینه، پس در حقیقت منظور از محاسن یعنی اون چه که از بدن و جسم زن به عنوان مواضع زیبایی و حسن شناخته می شوند. خب اینجا یه وقت یه احتمال اینه که بگیم اصلا منظور از محاسن المرأه ای جسد المرأه و بدن المرأه، یعنی این محاسن را حمل کنیم بر اینکه همه بدن زن نیکو شمرده می شود. این باز یه مقداری به نظر می رسه قابل قبول نیست. وقتی میگه محاسن المرأه، بالاخره ولو این نسبیست و در قیاس با عرض به حضور شما یک سری امور دیگر داره مطرح میشه، یعنی یه چیزهایی به عنوان محاسن شناخته میشه، یه چیزهایی به عنوان محاسن نیست. حالا ممکنه کسی این تلقی رو داشته باشه که همه بدن او به عنوان محاسن شناخته می شود. این یه به اصطلاح بیانیست مثل این که بگن همه زن عورته. اینا در یک فضای خاص و در یک به اصطلاح مورد خاص معنا پیدا می کنه یا بنابر نظر یک جمع خاص، ولی اصلش این است که وقتی گفته می شود محاسن المرأة، یعنی اون مواضعی از بدن زن که یظهر جمالها و حسنها، اونی که جلوه حسن و جمال زن شناخته می شود. خب اگر معنای محاسن اینه، طبعا وجه و کفین، شعر، حالا این چیزایی که ذکر شده، معصم، ساق، ساق پا، اینا و حتی بیشتر از اینها، محاسن المرأه، عنق، ثدیین، اینا همه میشن جزء محاسن. این مقتضای تفسیر لغوی و عرفی محاسنه، این از نظر لغت و عرف. پس بنابراین واژه محاسن در لغت و عرف به همه بدن زن، یعنی اقتضا میکنه به همه بدن زن اطلاق محاسن المرأه نشه، بلکه به همه قسمت هایی که به نوعی مظهر زیبایی و جمال زن شناخته می شود. سراغ روایات که می آییم، الان اجازه بدید من اینو بگم، این راجع به لغت و آف. سراغ روایات که می آییم، خب در بین این همه روایت که ما اینجا نقل کردیم، سه تا روایت کلمه محاسن درش هست که در یکی از اینها که معتبره سندن، فقط محاسن ذکر شده و در کنارش هیچ عضو دیگری نیامده، و اونم روایت عرض به حضور شما از من روایت شو خدمتتون عرض بکنم، روایت یاس ابن ابراهیم. یاس ابن ابراهیم ان ابی ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام فی رجل یندر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال الله بأس انما هو مستام فإن یغض امرون یکن یا یکون، که این آدرسی هم دادیم، تهذیب جلد 7 صفحه 435 حدیث 2، وسائل جلد 20 صفحه 89، باب 36 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 8. خب ببینید این روایت هم سندش خوبه، هم از نظر دلالت کاملا روشنه، سخن از نظر به محاسن المرأه است، و اینجا کنارش دیگه هیچ یک از اعضای دیگر ذکر نشد. وقتی میگه محاسن المرأه، این در حقیقت یه سؤال کلی است از اینکه به همه مواضعی که به عنوان مظهر جمال و حسن زن شناخته می شوند میشه نگاه کرد. دو تا روایت دیگه هم داریم که این عنوان محاسن درش ذکر شده، یکی روایت فضل عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اینظر الرجل الى المرأه یرید تزویجها فینظر الى شعرها و محاسنها. اینجا فقط کلمه شعر را به محاسن اضافه کرده. قال علیه السلام لا بأس بذلک اذا لم یکن متلززن، اینم کافی، جلد 5 صفحه 365 حدیث 5، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 88 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. خب اینجا
نهی از این که محاسن المرأه رو پیش کسی که قرضی ندارد، این رو مثلا مطرح من که در باب مقدمات محاسن هم اومده، این هم روایات ذکر شده.
نه حالا اون اجازه ما بینیم، ما اونا اونجا میشه از عمومات حرمت نظر، اون ربطی به اینجا نداره. این الان فعلا داره میگه
با محاسن
ها این که یعنی معنای محاسن رو میخواید بفرمایید، ها درسته بله. اما اینجا کلمه شعر کنار محاسن ذکر شده. خب یه روایت دیگه هم هست که روایت مسعدت ابن یسع عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة. بله قبل ان يتزوجها فانما هو مستام فان يقذى امر يكون. اینم در قبلا هم خوندیم اینو، وسائل جلد 20 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 12. این خیلی به روایت قیاس ابن ابراهیم هم نزدیکه. حالا اونجا به صورت سوال بود و امام جواب دادن لا بأسه، امام فرمودن که لا بأسه بزال، بله لا بأسه انما هو مستام. ولی اینی که در روایت مسعده آمده دیگه سوال نیست، به صورت کلی امام فرموده لا بأسه که شخص به محاسن مرأه نگاه بکنه. توی این روایت هم فقط کلمه محاسن آمده. حالا در بین این روایات همین ستاست که کلمه محاسن درش آمده. روایت فضل که ما قبلا هم گفتیم از نظر سندی ضعیفه، به مناسبت بحث از اشتراط عدم تلزز گفتیم مرسل است، این روایت اساسا از نظر سندی ضعیفه، لذا لا اعتبار به. دو تا روایت داریم که کلمه محاسن در اونها ذکر شده. خب همین که در روایات، حالا ما الان نمیخوایم حکم را بیان بکنیم، اون مبتنیه برای اینه که ما سایر روایات را هم بررسی کنیم، میخوایم خود کلمه محاسن را ببینیم در روایات که آمده واقعا این ظهور در چه معنایی داره. در همین باب اینها باز ظهور داره بر در اینکه محاسن یه موضع خاصی نیست، یه معنای عام می‌داره، یعنی کل ما یظهر بهی جمال المرأة جمال المرأة و حسنها. لذا در روایاتم که کلمه محاسن آمده ظهور اینها در یه معنای عام نیست. اونی هم که شما فرمودید که مثلا نظر به محاسن المرء جایز نیست، در
من از این که مثلا کسی بیاد برای مردی تشبیه کنه بگه مثلا خانم محاسنش اینه، من
حالا اون هم میتواند به این ناظر باشه، هم میتونه به اصطلاح اون جنبه های دیگر و شخصیتی و به هر حال اینا باشه. به هر حال از معنای لغوی و عرفی و استعمالات روایی محاسن در حالی که اضافه به مرء شده برمیاد که منظور از محاسن یه موضع خاصی از بدن زن نیست، بلکه یه معنای عام می‌دارد که شامل قسمت‌های مختلف میشه و معیار در اونم عرفه. اینجا اصلا دیگه معنا نداره شارع بیاد دخالت کنه حدود محاسن رو معلوم کنه، اصلا دعوه شارع بر این نیست که در این امور که معنای عرفی داره و بنا هم نداره که حالا مبادرت به تزییق یا توسعه بکنه، ما بیایم بگیم که خب این معنای خاصی ازش مورد نظره. بله یه جاهایی شارع دخالت میکنه، بالاخره یه حقیقتی را شرعاً بنیان میگذاره، این معنایی رو از یه واژه‌ای به خصوص اراده میکنه یا وضع میکنه، اما اگر خود شارع مبادرت به جعل یک اصطلاح و وضع یک لفظ برای معنا نکنه یا به نوعی در حدود اون دخالت نکنه، ما اینو باید بر همون معنای عرفی و لغویش هم بکنیم.
اگر محاسن رو باید وسیع معنا کنیم که شامل سعدی هم فرمود میشه، این دیگه به طریق اولا نظر به مواضع دیگه هم جایزه، که این محاسن وقتی جایز شد
لذا
نوقت وسیع
بشه، لذا این که صاحب جواهر میفرماد لا محیس للفقیه،
نتیجه
باشه
اختصاصا در روایت فرموده محاسن.
بله محاسن،
اگه محاسن قد وسیع باشه یعنی همه دیگه، پس چرا میفرماد محاسن المرأة؟
خیلی خوب،
جسد المرأة
احسن، خیلی خوب. لذا ما یکی از ادلمون برای عرض به حضور شما جواز و نظر به تمام الجسد همینه، وقتی نظر به محاسن جایز باشه به طریق اولا.
نشون میده که محاسن المرأة اینقدر وسیع نیست که شامل سعدی و اینا بشه.
پس چیه محاسن المرأة؟
در عرف اون زمان
محاسن معلومه دیگه،
شما لغت رو نمیدونید.
ببینید آقا اجازه بدید محاسن المرأة تنها چیزی که در موردش میشه گفت، اجازه بدید اینا رو گفت، تردیدی نیست استعمالات محاسن یه معنای عام میداره در عرف، در لغت. کار عرف که کاری به شعر نداره که کجاش جایزه نگاه بکنه. میگه محاسن المرأة یعنی سعد ایران جزء محاسن المرأة نمیداند، مگر اینکه عقلش کم باشه.
شعر بکنه الان عرف ما مثلا میگه مثال میگه محاسن منظور ریشه، شاید هم اون موقع میگفتن محاسن، من یه جوری
نه بابا این آخه همینطوری احتمالات تو عرف و تو لغت هم برید نگاه بکنید. چون اجازه بدید بذارید من اینو ببینید، من میخوام اینو عرض کنم، عرض به حضور شما محاسن المرأة داریم ما میگیم، تنها احتمالی که در موردش میشه داد اینه که بگیم محاسن المرأة دو دست است، یکی المحاسن الظاهره و یکی المحاسن الباطنه. منظور از المحاسن الظاهره یعنی اون مقداری از محاسن که به طور طبیعی ظاهره، بالاخره مردم به طور طبیعی پوششی دارن، بالاخره لباس میپوشن، یه جاهایشون پوشیده است.
اما الا ما ظاهره آیشه
نه، با بیشتر از اون میشه. بالاخره در مورد محاسن ظاهره، خب محاسن ظاهره به طور طبیعی و عادی چه تو خونه باشن چه حالا بیرون، بالاخره سر و صورت و دست و حالا دست تا مثلا آرنج ساق پا و اینها، اینا میشه محاسن ظاهره. گردن و یه مقداری از بالای سینه و یه محاسن باطنی هم داریم. محاسن باطنی یعنی اونایی که به طور طبیعی در حالتهای عادی و متعارف پوشانده میشه، نه وقتی که حالا لباسشو در میاره حمام میره، نه به طور عادی و متعارف این محاسن پوشانده میشه، مثل صدیین یا الیتین. دقت فرمودی؟ محاسن دو دسته است، یه دسته محاسن ظاهری است، یه دسته محاسن باطنی. اینو میتونیم بگیم. حالا هرچه هست عنوان محاسن برش اطلاق میشه. ما وقتی میگیم محاسن علی قسمین از ظاهره و الباطنه، این درسته، اما این هیچ منافاتی با اطلاق عنوان محاسن به یه معنایی که عام باشه و کل ما یظهر بهی حسن المرء و جمالها را در بر به مانع این نیست. محاسن یعنی ما یظهر بهی حسن المرء و جمالها، اونی که زیبایی ها و نکویی های جسمی زن با اون آشکار می شود. نه نه، این که روایت نداره که اینو، نه بابا اون که به اصطلاح، یعنی اونی که اینو به اصطلاح نشون میده، نه نه، ما یظهر به، اونی که به اون آشکار میشه، یعنی اونی که نشون دهنده زیبایی زنه، نه اینکه حسن المرء از ظاهره، محاسن المرء از ظاهره، اینو نگفتن، اینه اونی که به سبب اون زیبایی زن شناخته، یعنی معلوم میشه، آشکار میشه. خب پس ممکنه ما بگیم المحاسن و علا قسمین، محاسن المرأت علا قسمین، ولی حتی تقسیم محاسن به محاسن ظاهری و محاسن باطنی، این منافاتی با این نداره که ما ادعا کنیم محاسن به معنای همه اون قسمت‌هایی از بدن زن است که به وسیله اون حسن و جمال و زیبایی زن آشکار میشه. پس ما هیچ چیزی نداریم. بله، حالا یه وقت شما میگید آقا مثلا تو روایات، تو این سه تا روایت که اومده، درست محاسن به این معناست، اما ما جواز نظر را از محاسن باطنی منصرف میده. اون یه بحث دیگه است. ما الان فعلا کاری به اینکه حکم شامل همه انواع محاسن میشه نداریم، ما داریم اطلاق محاسن رو میگیم.
این روایت هست اینجا امام صادق علیه السلام این محاسن رو اینطور تعریف کرده، مثلا شما قبلا این روایت رو
بفرمایید،
فرموده بوده که المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فدا ما تقول فی المرأه قال ولا تنس ولا یکشف لها شیء من محاسنها التي امر الله بسترها قلت فکیف یصنع بها قال یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها.
یعنی این که محاسن نیست. بله؟
یعنی دست و صورت
نه 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 نه
دیگه،
نه
غیر از دست، یعنی تموج
محاسنی که
امرالله به سترها، اون داره آره، اون در حقیقت اتفاقا این مؤید به این معنا که محاسن به همه اینا گفته میشه،
قید احترازی
بود. آره، منتها این محاسن دو دسته هستن، یه دسته امر الله به سترها، یه دسته لم یأمر به سترها. اتفاقا این مؤید همین عمومیت معنای محاسنه، یه دسته رو دستور داده بپوشونم، یه دسته رو نگفته. احسن، یعنی مثلا آره، مثلا وجه و کفین و نمیدونم اینها، اینا اون محاسنی است که دستور به سترش داده نشده، یه قسم از محاسن رو دستور به سطر. این اتفاقا مؤید خوبی میشه برای همین مطلبی که ما عرض کردیم. پس ببینید محاسن به این معناست. حالا اگر محاسن به این معنا باشه که بدون تردید این هست، عرض به حضور شما دیگه این عبارتی که در متن تحریر آمده و در متن عروه به نظر میرسه مسامحه همراهه. حالا همین قطعی فهمود الاهوتو الاقتصار علا محاسنها و مثلا
احمد نمیشد،
حالا احمد نمیشد، نه
باید
اونو میگفت، ولی ببین نه، خب مرحوم سید هم همینو گفته،
منظورش از محاسن خیلی دایره زیر
همین. ببینید این یا باید بگیم این در این عبارت محاسن به معنای عام خودش اراده نشده در عبارت تحریر، و در عبارت عروه کلمه محاسن به معنای عامش مراد نیست. یا باید بگیم که اگرم معنای عام مراده، وقت این میشه از قبیل عطف عام برخاست، بعد تازه یه مشکل دیگه داره که تعدی به معاصم را گفته. خلاصه این عبارت به نظر اشکال پیدا میکنه. این عبارت همونطور که دیروزم اشاره کردم اشکال پیدا میکنه.
امام محاسن رو فقط مو و گردن اینا میدونه، چون من اصلا که همین
نه، خب مو و گردنه که گفته، مو... شعر هم گفته، علا وجه ها و کفه ها و شعر ها و محاسن ها،
میشه گردن، چون معصم همین موتوینا رو که نمیگیره، بعد میگه بل جواز تعدیل هم محاسن،
این دیگه خیلی خلاف
چیز عمل کرد.
این عبارت بالاخره به عبارت به نظر من عبارت
تعبد به روایت
صحیح، حالا همین
شعر ها و محاسن ها،
این عبارت با این ترتیب به نظر میرسه خالی از اشکال نیست. لکن اللهم الا ان یقال، همین که بگیم این از باب به اصطلاح این که اون مواضعی که در روایات به خصوص ها ذکر شده اونها رو در اینجا منعکس کردن، و چون در روایات به اصطلاح از اعضاء مختلف نام بردن، اینا هم در متن عبارت فقهی به اونها اشاره کردن.
داشتیشون از روایت هم این بوده که محاسن دایرش هم شمال
شمال نه خیلی همچی چیزی نیست،
نه چون بلکه میارن معلوم چیه که محاسن رو
نه خیلی، آقا چه دایی داره میگیم اشتباه کردن، چه حرفیه، این اشکال نه خیلی، این هیچ شکی درش نیست.
شما شهید اول هم که عبارتشو خوندی
اونم اشکال داره،
نه اونا محاسن رو وجه و کفه میدونستن، یعنی محاسن ظاهره میدونستن، رضا امام ممکنه بگه محاسن منظور اینه،
خب وجه کفین،
خب تفسیری دیگه مثل روایت شعر ها و محاسن ها، عطف تفسیر وجه ها و کفه ها و شعر ها و محاسن ها که شامل این ستا میشه.
چرا عطف تفسیری؟ ممکنه عطف آن برخاص باشه،
آن برخاص باشه، چرا بعدش بگه جواز و تعدی الی ما بل
اشکال کرد، لذا بل جواز و تعدی الی معاسم را مرحوم سید نداره. اتفاقا سید از این جهت دقت میگه بل لا یبعد جواز و نظر الی سایر جسدها، این درسته. اگر مثلا ما بگیم محاسن یه قسمت هاییست و ذکر محاسن بعد از وجه و کفین و شعر ذکر عام بعد الخاصه، و این بل که تعدی میکنه به جواز نظر به همه جسد، این درسته و قطعا این عبارت امام اشکال داره که بل و انکان الاقوا جواز و تعدی الال معاصم، یعنی محاسن رو دیگه شامل معاصم ندونن. این خیلی به نظر میرسه این اشکال سر جاش باقی، بحثی هم درش نیست. خب حالا معنای محاسن به نظر ما معلوم شد، این مهمه ها، که حالا ما سراغ روایات میریم با این کار داریم. اما اینکه خود روایات حالا عرض به حضور شما چگونه هستند، خوب دقت کنید، روایات اینجا وقت ساعت نزدیک چنده؟ اینو چهارشنبه هم هست،
3-4 دقیقه به 5 دقیقه.
خب پس شما بحث اون رسالت الحقوق هم داریم، حالا این روایات بمونه برای شنبه انشاءالله. خب ما در جلسات متعددی درباره حق زبان، اولین مطلبی که به عنوان حق اللسان در کلام امام سجاد علیه السلام ذکر شده بود سخن گفتیم. اولین عضوی که حضرت به اون اشاره کردن زبان بود. فرمود و اما حق اللسان فا اکرامهو انل خنا. ما این چندین جلسه درباره گرامی داشت زبان از بدگویی و بدزبانی سخن گفتیم. خب حق زبان فقط به این نیست که او را از بدزبانی و بدگویی باز دارد، در ادامه یه حق دیگری ذکر میکنه و تعویده على تعویده الخیر و حمله على الادب و اجمامه. ببینید اینا همه در حقیقت حقوق مختلف این عضوان. درسته اینها رو ما میتونیم در یک قدر جامع و مشترک هم قرار بدیم و به عنوان یک حق مطرح کنیم، اما به نظر دقیق واقعش اینه که اینها قابل تفکیکن و هر کدام به عنوان یک حق میشود ذکر کرد. دومین حق زبان تعویده علل خیره. یعنی چی؟ یعنی و عادت دادن اون به خیر. این حق زبانه، عادت دادن زبان به خیر، زبان به خیر عادت کنه. یعنی باید به گونه ای تربیت بشه که جز خیر از این زبان صادر نشه. حالا تعوید به معنای این که او را عادت بده به خیر، یعنی جاری شدن خیر بر زبان بشه ملکه زبان. این یه حقه، این خیلی به اصطلاح نیاز به تلاش و کوشش داره. ببینید با توجه به کثرت گناهانی که برای زبان وجود داره، بازداشتن از همه اونها اکرامه عن الخنا یه حقه، اما حق دیگری هم دارد، عادت دادن زبان به خیر. این میشه جایگزین اون. اول بازداری از بدگویی، دوم او را به خیر عادت بدی. خب تصویر خیر در مورد زبان چگونه است؟ این چگونه ممکنه زبان به خیر عادت کنه؟ این اینقدر مصادیق متعدد داره که اگر ما زبان را در این مجاری قرار بدیم، خود به خود این عادت پیدا میشه. این از اون چیزهایی است که کمتر کسی ازش میتونه فرار، یعنی بشه واقعا براش پیش بیاد عادت به خیر. این خیلی سخت زبان رو اینقدر انسان کنترل بکنه، چون راحت ترین و تنها چیزی که به وسیله اون همه جا آدم میتونه وارد بشه و اسباب شادی و خوشحالی و غم و اندوه خودش و دیگران رو فراهم کنه، این زبانه. ببینید این جا به جاییه به اصطلاح کاربرد زبان از بدگویی و بدزبانی به خوبی. این مطلب خیلی مهمی است در یه دعایی که امام سجاد علیه السلام در مکارم الاخلاق دارن به این مطلب اشاره کردن. امام سجاد می‌فرماید و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحش او هجر او شتم ارض او شهادت باطل او اغتیاب مؤمن قائب او سب حاضر و ما اشبه ذالک نطقن بالحمد لک و اقراقن فی الثناء علیک و ذهابن فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احسان لمننک. صحیفه سجادیه دعای بیستم می فرماید از خداوند طلب می کند که خدایا اون چه که بر زبان من جاری می شود از ناسزا، بدگویی، آبروریزی، شهادت باطل، شهادت دروغ، غیبت چه نسبت به انسانی که غایب است، غیبت نسبت به کسی که غایب است و سب نسبت به کسی که حاضر است و هر چه که مصداق این بدزبانی است، هر چه شبیه اینه، شبیه فحش و شتم و شهادت باطل و غیبت و سب و اینا، مهمترین مصادیق بدزبانی است که حضرت اینجا ذکر کردن. بگه خدایا همه اینها را در من بدل کن به چی؟ بالحمد لک، ستایش تو، و اقراقا فی الثناء علیک، این که من در ثنا و ستایش تو اقراق بکنم، و ذهابا فی تمجیدک، و این که زبان من در تمجید و ستایش تو حرکت بکنه، و شکرن لنعمتک، نعمتهای تو رو شکر بکنه، اعتراف به احسان تو بکنه و منتهایی را که بر من گذاشتی شمارش بکنه. خدایا اونا رو مبدل به این بکن. این دعا تفسیر همین دو جمله است و البته بعضی جملات بعدیش. این که فرمود و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده الخیر، دقیقا امام سجاد در این دعای مکارم الاخلاق همین رو از خدا میخواد. میگه خدایا زبان من را از این امور که خنا محسوب میشوند، بد زبانی محسوب میشوند، اینها را به این خیرها که برترین خیرهاست عادت بده. دقیقا این بیان امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق تفسیر این جمله است. حالا نه اینکه محصور به این باشه، نه مصادیق بدزبانی و خنا محصور در این چند موردی است که امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق اشاره کردن، نه خیر که در رساله حقوق اینجا بهش اشاره کردن منحصر در همین چند مورد حمد و ثنا و تمجید و شکر و اعتراف به احسان و احصاء منت هاست. نه، اینا برترین هاست. اگه یکایک که اینها رو ما بخوایم ذکر بکنیم، یعنی اون چه که به عنوان خیر برای زبان محسوب میشه که ما بخوایم زبان رو به اون عادت بدیم، این خودش الی ماشاءالله بحث داره، یعنی حالا خیلی بحث داره. خود شکر لسانی، اینکه زبان عادت به شکر بکنه تا اینکه همش شکایت بکنه از خدا، خدا یا این چه وضعیه، این چه زندگیه برای ما درست کردی، خدا یا این نمیدونم هر روز هر روز نمیدونم مصیبت فلان. نه، عادت دادن زبان به شکر خدا، عادت دادن زبان به ثنا و حمد و ستایش خدا، عادت دادن زبان به این که انسان منت‌هایی که خدا نسبت به او کرده را بر زبان بیاورد. خدایا این کار بر من کردی، اون کار بر من کردی، اینا رو به زبان بیاره. این نه تنها عرض به حضور شما بالاخره آثار روحی داره، اثر وضعی داره در زندگی خود انسان. خدا از چنین بنده خوشش میاد و این باعث میشه که لئن شکرتم لأزیدنکم. حالا اون فقط به شکر لسانی کاری نداره، شکر واقعی و عملی رو اونجا داره بیان میکنه، اما این باعث میشه خداوند نعمتهای او را، نعمتهای خودش را به سوی او بیشتر سرازیر بکنه. این خود این که شکر لسانی، انسان زبانش به شکر عادت بکنه، اصلا عادت کنیم لازم نیست حالا جلو کسی آدم این کار کنه، خودش پیش خودش و خدا سر بعد از نمازش، همین که داره تو مسیر میره بالاخره یه جایی هست که حالا امکانش هست، پیش خدا خدا شکر، یکی یکی نعمت ها و منت هایی که خدا بر او گذاشته رو بر زبانش بیاورد. این کم کم زبان وقتی به این امور عادت کنه دیگه سراغ اون چیزا نمیره. غیر از اینا حالا ما زیاد داریم که اینها همه از مصادیق خیر برای زبان محسوب میشوند. ببینید کسی با زبانش از حق دفاع کنه، از مظلوم دفاع کنه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه، با زبانش آبروی کسی را حفظ بکنه، با زبانش نصیحت بکنه، جانهایی را تازه کنه، کسانی را از انحراف نجات بده، کسی که یک نفر را برای یک لحظه از انحراف هدایت کنه، فکه انما احیا الناس جمیعا، اینا همه مصادیق خیره برای زبان. این یه حقه، یعنی زبان یک حقش این است که او را از خنا و بدگویی باز داری و یه حقش هم اینه که اونو به خیر عادت بدی. وقت عادت کردن به خیر به این نیست که حالا آدم یه بار این کارو بکنه و بعد دیگه بگه خب من عادت کردن، یعنی ملکه شدن، یعنی این که انسان شکر گذار باشد، این که انسان نصیحت کننده باشد، این که آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، این که از حق دفاع کنه، از مظلوم دفاع بکنه، این که آبروی کسی را حفظ بکنه، اینا همه میشه، اینا باید براش ملکه بشه. زبانش جز بر این مدار نچرخد. حالا این فقط یه بخششه ها، این که با زبان مثلا این کارا رو انجام بده، ایمانی بگه خب من که حال دفاع از یه نفری کردم، عملا هم باید این کارو بکنه، شکر عملی داشته باشه، دفاع عملی داشته باشه. عرض به حضور شما ذکر خدا، استغفار، توبه، عرض به حضور شما اینها همه، یا مثلا همین صلوات بر محمد و آل محمد، اینا همه بالاخره تعوید و حل خیر است، عادت دادن زبان به خیره. دیگه اگه من بخوام باز به مصادیق خیر در رابطه با زبان بپردازم، این خودش یه فصل مشبعی نیاز داره. خب مهمترین مصادیق خیر در مورد زبان چیاست؟ یکی یکی راجع به اینا حالا ببینیم، اگه بشه مقداری مختصر راجع به اینا هم. این بالاخره دومین حق زبانه، عرض کردم حالا ممکنه بس که این همون در ادامه همونه، اما نه، اینا حیثیتش فرق میکنه. یه حیث باز داشتنه، یه حیث عادت دادن زبان به این اموره. والحمدلله رب العالمین. آقای چیز میاره؟ ممنون. امروز یه خورده باز به قول شما روزیت بیشتر شد.